قادریت تعلق خاطر داشت، اقبال نیز در آغاز جوانی به این سلسله پیوست. دوران پدر اقبال فرزندش را به برخی آثار و شخصیت‌های برجسته حوزه تصوف آشنا کرد. علامه اقبال با راهنمایی و هدایت پدر با مبانی و مقدمات عرفان آشنا گردید. محمد اقبال آموزش‌های ابتدایی را در شهر زادگاه خود یعنی سیالکوت آغاز کرد. با زبان‌های فارسی و عربی همونطور که ذکر شد آشنا شد و مقدمات معارف اسلامی و علوم قرآنی را نیز فرا گرفت. او پس از اتمام تحصیلات اولیه در دانشگاه لاهور با مطالعه فلسفه و حقوق در کمبریج انگلیس و میونخ آلمان پرداخت و در نهایت دکترای خود در رشته فلسفه را از دانشگاه میونخ دریافت کرد. رساله دکترای اقبال لاهوری با عنوان رشد مابعد طبیعت در ایران و جنبه های از عرفان اشاره داشت که تا پیش از آن در اروپا ناشناخته مانده بود. همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان همراه شما هستیم و در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب میکنیم به صحبت‌های دکتر محمد بقایی، اقبال شناس معروف ایرانی که بخش از صحبت‌هایشان را در برنامه گذشته پیشکش شما کرده بودیم. اینک با هم بخش دیگری از صحبت‌های این دانشمند را میشنویم.
جناب دکتر محمد بقایی ماکان، به عنوان آخرین سوال اگر لطف فرمایید درباره ویژگی‌های ادبی آثار اقبال هم توضیح کوتاهی بفرمایید ممنون میشم ازتون.
در خصوص ویژگی‌های ادبی اقبال که سوال فرمودید، به اختصار باید بگم که اقبال بعد از حافظ تنها شاعری است که در زبان فارسی به تمام شیوه‌های شعر فارسی گام نهاده و در اونها موفق بیرون آمده. هر شیوه ای از شعر فارسی رو که شما در نظر بگیرید اقبال در اون تب آزمایی کرد و در همه اونها هم بسیار موفق بود. اما مثنویاش که جزو گنجینه های ادب فارسی هست و میدونید که اقبال هنوز به 30 سالگی نرسیده بود، آثارش رو، آثار شعریش رو البته بزرگترین مترجمان شرق شناس مثل آروری، مثل نیکلسون که برترین آثار ادب فارسی مثل مثنوی، مثل خیام، مثل آثار عطار رو به انگلیسی برگردوندن، در همون زمان زندگی اقبال آثار او رو مثل افتار خودی، مثل عرشبت که جاوید نامه که اینها رو به انگلیسی ترجمه کردن و این خودش مبین این هست که تا چه حد اندیشه های اقبال و شعر او توانسته مورد توجه منتقدان بزرگ شعرشناس قرار بگیره. در مورد سبک اقبال به طور خلاصه باید بگم که اقبال یک سبک خاص خودش داره که باید اسم رو گذاشت سبک اقبال. مرحوم صورتگر میگفت که برخی از غزل‌های اقبال رو وقتی شما میخونید چنان است که گویی در کنار سفره حافظ انشا شده. برخی از غزل‌هاش به واقع اگر کسی با شعر فارسی آشنایی درست نداشته باشه، اگر شما مثلا غزل‌های او رو در میان دیوان شمس بگذارید یا در میان دیوان حافظ بگذاری، گمان میکنه که این سروده حافظ یا سروده حضرت مولانا است. بنابراین او از این منظر برای از نظر اندیشی شاعر بسیار بزرگی است. همطور که همام گفت، همام تبریزی گفت که همام را سخن دلفری بسیار است، ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی. این بیت رو میشه مستقی دونست برای اقبال که به واقع اگر او هم در شیراز متولد میشد، گرچه امروز یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی به شمار میاد، ولی بی هیچ تردیدی یکی از خوشگوترین شاعران شیرازی میشد، یعنی در سطح سعدی و حافظ قرار میگیرد.
بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جانا غافل نشینی. بیرون قدم نه از دور آفاق، تو بیش از اینی، تو پیش از اینی. عنوانش بود شب افروز با شعری از علامه اقبال لاهوری که امیدواریم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق واسطه‌های ارتباطی دیدگاه‌های خود را پیرامون این برنامه و برنامه‌های دیگری سلسله ادبستان با ما در میان بگذارید و ما از آنها استفاده لازم را خواهیم کرد. اما درباره اقبال و زندگی نامه او باید گفت که وی پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی با تدریس زبان‌های عربی، انگلیسی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه در دانشگاه مشغول شد. در همان دوران بود که دست به قلم شد تا مقاله در باب انسان کامل از نگاه عبدالکریم جیلی از صوفیان و نویسندگان به نام قرن‌های 8 و 9 به زبان انگلیسی به نگارش درآورد. اقبال گاه به وکالت نیز می‌پرداخت. اما اولین حضور جدی علامه اقبال لاهوری در عرصه های سیاسی در سالهای 1920 و 1930 رقم خورد. جریان های سیاسی سالیان نخست دهه 1930 در شبه قاره هند همگی رویکرد آزادی خواهانه و استقلال طلبانه داشتند. در اشعار و اندیشه های اقبال جوان نیز و پیروی از آن شرایط سبک و سیاق صوفیانه و عارفانه و تدریج رنگ باخت و اشعار شکل و شمایل اجتماعی و سیاسی به خود گرفت. منظومه های لاهوری مانند تصویر درد، ناله های یتیم، ادرنج مسلمانان هند پرده بر می داشت و فریاد به حضور سرور کائنات، دادخواهی ستمدیدگان از این رنج و ظلم به درگاه پیامبر اسلام بود. اقبال لاهوری از جمله شخصیت های بود که در موضع گیری های خود با جدایی هند و پاکستان و استقلال پاکستان باور داشت. از نگاه او همزیستی مسلمانان و هندوان در یک کشور با تقابل‌های ادامه دار، غلبه‌های هندوان و افول اقلیت مسلمان منجر می‌شد. اقبال اتحادی را که میان مسلمانان و هندوها در برابر تجاوز بیگانگان به وجود آمده بود مانع در برابر این زوال و افول اجتناب ناپذیر نمی‌دانست و یگانه راه برون رفت از این شرایط را جدایی اقلیت مسلمان از اکثریت هندوان و تشکیل کشور مستقل و در نهایت پیوستن به جامعه بزرگ مسلمانان برمی‌شمرد. اندیشه او در نهایت به دیدگاه غالب تبدیل شد و به تشکیل کشور مستقل پاکستان با اکثریت مسلمان انجامید. یاران همراه، گفتار ادبستان رو به پایان است. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
نبسته بکسته نبسته کس به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من هر که اوندو شده به سینه نزدیک به من هر که نزدیک از اون جدا جدا من
یارانی همراه آنچی که شنیده تکرار ادبستان بود. در این لحظه قندی پارسی را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهای از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که در سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نگاشته شده است. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب شده است. این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان باید در انتخاب دوستان خود دقت کند. دوست باید در هنگام سختی به یاری دوستش بشتابد، وگرنه در هنگام رفاه دشمنان هم خود را دوست جلوه می دهند. کسی که وعده های فراوان به تو می دهد و قول می دهد مثل برادر به تو نزدیک باشد اما به قولش وفا نمی کند، دوست خوبی نیست. این حکایت از سعدی اهمیت دوستیابی را به ما یادآوری می کند و من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیده ام. من در مدرسه دوستان زیادی دارم و این موضوع برای من بسیار مهم است که بتوانم زمان خوشی را با آنها سپری کنم. بیشتر اوقات فراغت من با آنها می گذرد، در تفریح و خوشی، بازی و فوتبال و غذا خوردن در رستوران. اما مدتی است که من دچار یک مشکل مالی شدم و نمی توانم در بعضی از برنامه‌های آنها شرکت کنم.
بگم حالا که این بی پول شده ما هم باید دورش رو خیت بکشیم. فایده نداره. باید پول داشته باشه. ما نمیتونیم با آدمی دوست باشیم که پول نداره.
حالا من میگم فعلا عجله نکنیم. بذار امتحانش کنیم. بریم دم بوفه ببینیم دست به جیب میشه یا نه.
آره هوشنگ راست میگه.
خب ببینم ما سه تا هستیم. میتونی برای ما سه تا ساندویچ امروز بخری یا نه؟
حالا من الان پول ندارم. همراهم پول نیست.
دیگه شورشو در آوردی. هر وقت بهت میگی پول ندارم. پس تا کی پول دار میشی مثل خطیمه ها؟
اینطوری که فایده نداره. تجیبت هیچی پول نداری. مگس میپرونی. حالا ما چه کار کنیم ها؟ مگر شما آدم ها برای پول فقط با من دوستی میکنید ها؟
آره درست فهمیدی. پول برای ما خیلی اهمیت داره. ما باید بتونیم تنقلات بخریم، ساندویچ مثل همیشه. باید پول داشته باشی، پول.
بله من که به خاطر قرقرهای اونها دیگه خیلی سرخورده شده بودم، خیلی خسته شب به خانه رسیدم. کنار تلویزیون نشسته بودم و داشتم سریال تماشا میکردم. با خود اندیشه کردم خدایا این چه وضعیه که من گرفتار شدم. بعد تأملاتم رو بیشتر کردم، فکر کردم و فکر کردم. دیدم که در این روز بسیار سخت همه منو ترک کرد. دوستی اونا با من فقط به خاطر پولم بوده، نه وجود خودم. اینطور بیشتر ناراحت شدم.
من که دیگه بچه حاضر نیستم با این کله پوک یک کلم حرف بزنم. از فردا بایکوت. دیگه تو مدرسه باهاش حرف نمیزنیم. قطع ارتباط کامل.
آره منم موافقم. هر وقت میگیم فلان چیزو بخر میگه پول ندارم. خب نداری پس چرا رفاقت میکنی؟
آره بابا، بعد بلش کنیم به حال خودش. یک دوست جدید جلوزینون میکنیم که پول دار باشه، ماشین داشته باشه، بتونیم با ماشینش بریم تفریح. آره اینطوری خیلی بهتر.
بله عزیزان، دوستی کلمه ارزشمندی است و من در این اوضاع و احوال بالاخره توانستم اطرافیان خودم رو بیشتر شناسایی کنم. دوستانی که از دسته افراد خودخواه، حسود و متکبر باشند، افراد فاقد همدلی، نمیتوانند برای ما پیشرفتی در زندگی حاصل کنند و هیچ چیز برای ما به ارمغان نمی آورند جز زیان و ضرر و حیف عمری که با آنها سپری شود. باید در انتخاب دوست دقت لازم به عمل آید و الا آنچه که از کف انسان می رود وقت است و وقت انسان بسیار ارزشمند است و شما فرصت ندارید که وقتتان را به بتالت با چنین کسانی بگذرانید. بهترین چیز این است که بتوانیم مهارت خیش را در یافتن دوستان خوب و بهینه افزایش دهیم. دوستان حسود، متکبر و آنهایی که فقط برای پول ما را می‌خواهند، این افراد در خیلی از صحنه‌های زندگی ما را تنها می‌گذارند، چون فقط آنها به خاطر پول ما را می‌خواهند، نه چیز دیگر. وقتی دوستان و افرادی که اطراف ما را احاطه کرده‌اند آدم‌های موفق و درستی باشند، احتمال موفقیت ما نیز در زندگانی بیشتر خواهد شد و با آن حیات طیبه دست پیدا خواهیم کرد. بله عزیزان، من تا نیمه های شب به این مسائل فکر کردم، بیشتر تأمل کردم و اندیشیدم. وقتی که خودم رو پیدا کردم تصمیم گرفتم که دیگه با آنها هیچ گونه معاشرتی نداشته باشم و سعی کنم بیشتر وقتم را با کتاب و درس و مباحثه با افراد سالم سپری کنم تا از زندگی شاد و حیات طیبه برخوردار شوم. زندگی درس‌های زیادی به ما می‌دهد. من آموختم که دیگر با هر کسی دوستی و معاشرت نکنم. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قند پارسی رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود، خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست، جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
همراهانی همیشگی ما از شما دعوت میکنیم تکرار خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع تربیت فرزند در اسلام، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه هفته گذشته گفتیم که فرزند انسان نتیجه آرزوهای اوست، زیرا که او ثمره حیات وی محسوب می‌گردد که به عنوان جانشین در روی زمین باقی خواهد ماند. شایسته است که این نماینده واقعی انسان به خصوصیات ویژه آراسته گردد و نمی‌توان به این هدف نائل گردید مگر اینکه فرزند را به آداب نیکو تربیت نمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند فرزند خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شوید. برای رسیدن به این هدف خود پدر و مادر باید اهل تحقیق و مطالعه باشند تا بر اساس تحقیق و بررسی هایی که به دست آورده اند آنچه را که می خواهند به فرزندانشان بیاموزند درستی آن را باور داشته باشند. اسلام مکتب تربیت است و والدین را به تربیت نیکوی خود و فرزندانشان ترغیب و تشویق نموده است. کودک در سنین اول زندگی خود فاقد هر گونه ادراک است، اما احساس او کامل است. به تدریج که کودک رشد می کند، اطلاعات و ادراکات محیطی ذهن او را فرا می گیرند. ذهن و قلب کودک همچون آینه شفاف است که هر گونه محرکه را در خود منعکس می سازد. هر گونه ادراکی که در حد توانایی ذهنی به کودک ارائه شود، به سرعت آن را جذب می کند. یکی از دلیل هایی که ثابت می کند تمام محرکات محیطی می تواند در ضمیر کودک ثبت شود، وجود رفتارهای ناخود آگاه می باشد، زیرا انسان گاه رفتار از خود بروز می دهد که از چگونگی آن رفتار آگاهی کافی ندارد، مثل ترس از تاریکی. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید بهترین میراث پدران برای فرزندان ادب است، نه مال و ثروت، زیرا ثروت از میان می رود و ادب پایدار می ماند. کودکی که در خانواده با ایمان و روشن ضمیر تربیت شده باشد دارای ارزش های والایی است، زیرا زندگی انسان بر پایه تربیت صحیح استوار است. و اگر کودک نیکو تربیت شود، بدون تردید می تواند فرد صالح و شایسته برای جامعه واقع گردد. تربیت خوب فرزند بدون تردید دارای اجر اخروی نیز برای والدین می باشد، زیرا اثر فرزند صالح پس از مرگ پدر و مادر همواره به آنها می رسد و خداوند مهربان آنها را به خاطر تربیت فرزند صالح مورد تکریم قرار می دهد. پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس دختر داشته باشد و او را خوب تربیت کند و به خوبی او را دانش بیاموزد و از نعمتهایی که خداوند به او عطا فرموده به وفور بهرمندش سازد، آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود. مناسب ترین و معروف ترین طبقه بندی مراحل تربیتی کودک توسط حضرت امام صادق علیه السلام ایراد گردیده است. آن بزرگوار به طور تلویحی در این روایت تمام مسائل رشد جسمی، روانی، عاطفی و شخصیتی را مورد توجه قرار دادند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: کودک خود را رها کن تا 7 سال بازی کند، سپس او را به مدت 7 سال تربیت کن و به مدت 7 سال دیگر مشاور و ملازم خود قرار بده. اگر در این امر موفق گشتی چی بهتر، و در غیر این صورت هیچ خیر و ثمری در او نخواهد بود. در این روایت امام صادق علیه السلام مراحل تربیتی کودک را تا رسیدن به مرحله جوانی و 3 مرحله 7 ساله طبقه بندی می کنند. هر کدام از این مراحل دارای ویژگی خاص می باشد که بر اساس رهنمودهای از سوی آن بزرگوار توصیه گردیده است. با آگاهی از این رهنمودهای ارزشمند می توان انتظار داشت که والدین و مربیان می توانند آنچنان که شایسته است فرزندان تربیت کنند که فرد لایق برای خود، جامعه و خانواده خود باشند.
همی فرزند خوب، برادر عزیز، تربیت خوب کنی، مهنت کنی، بسیار میوه خوب میده. شیخ سعدی میگه خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پرشم که رشتی. تو خاری را که کلان کردی سای، پگه ایو خرما طلب نکن. وقتی خار پروریش کردی، تو باید آزار این خار را ببینی. برای همین برادر عزیز، همه ما خرما خوریم، میخواییم خرما بخوریم، میخواییم راحت کنیم. خب بدرایم بچه هکمان مقصد ایجوش بلند شوه، بگم بابی میگه، بابا میگه، آتا میگه، چیزی میگه، بالا بیا بشین جد کنه، در پیشت بشینه، سرش بلند نکنه. کیره نمیفارم تری فرزن. وقتی حضرت اسماعیل برادرت بچه حضرت ابراهیم 10 ساله بود، ابراهیم آمد پیش اسماعیل گفت بچه هم من در خوابم ای الله مهربان سپاریش گرفتم که باید کار در حل قدمانو، من تو را باید زهر کنم در رای خدا. بچه هم چی میگویم این گفته؟ حالا بینید دانشمندان میگن که ابراهیم چی حق داشت که بچه شا پرسه که بچه هم چی میگوی؟ باید نمی پرسید، میگه دست شا میگیر باید میرفت. میگه اینجا مطلب ابراهیم همین بود که وقتی بشارتش دادن که تو صاحب بچه میشای، دعا که چی دعا کرد؟ رب حبلی من الصالحین، خدایا بچه میتی بچه صالح میتی. انا همینجا گوازی میفهم اگر همین آدم گویا پدر من تیارم، این بچه بچه صالح هی. اگر بگه که چکا میکنی، من کار را تیار نیستم، براد من اجرا نمیکنم، معلوم است که بچه بچه صالح نیست. و گفت فنزور من ازت ترا. اسماعیل 10 ساله را بگید چی میگه؟ گفت بابا پدر اجرا کو اون چیزی را که تو سپارش گرفتی. اگر شفقت در من زیاد باشه، اگر رحم در من زیاد باشه، زیرا تو پدری، من فرزندم، من میوه دل توم، مرا هر آینه صابر میوی، من صبر کننده ایم در این راه. برادرای عزیز، هر آینه فرزندو اطاعت میکنن، اگر به شرطی که ما آلی با خانمامون همخوابه نشیدن در باید دعا میکنیم. خدایا مقصد همیره از وسواس شیطان نگه بدار. مادرش مقصد هر گاهی که حامله دار شید، همیشه باید که نماز شکی خان بگه خدای همین حملی که برای من نصیب کردی، خدای یک بچه که به ناموزش کرد، یک بچه که به غیرتش کرد، یک بچه که آخی هم دنیا من به ای آباد باشه، هم آخرت من آباد باشه. مادر باید دعا کنه، پدر باید دعا کنه. ای خیل فرزنده که بعد صاحب شدیم برادر عزیز، بعد گفتی نه مردم روزا خورده میکردی، لیکن اگر نکردی، گفتی هم شیخ سعدی، بعد برادر عزیز ایمو خاری تربیه کردگی همیشه میخلط را. خر بسای آدمی نخواهد شد، گرچه در پای منبری باشد. همین خر اگر بگه بیارن در پای منبر، هزارها مولوی که اگر موعظه‌اش کنه یادم نمیشود. خر بسای آدمی نخواهد شد، گرچه در پای منبری باشد. آدمی را اگر تربیت نکنند تا به 100 سالگی خری باشد. اگر فرزندم تربیه نگیره، انسان اگر تربیه نگیره، 100 سال هم که عمر بینه، میگه ایم ایم خر یکان کمی نداره. برای این برادرات این امانتی هست که در این خیانت نکنی، این را تربیه نیکو کنی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تربیت فرزند در اسلام از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در نگاه دینی، برای داشتن فرزند سالم و صالح، علاوه بر انتخاب همسر اصیل و دیندار، رعایت مسائل مانند زمان و چگونگی آمیزش و نیز دقت در تغذیه حلال و مناسب در دوران بارداری و شیردهی ضرور است. بخش از سلامتی و بیماری، زشتی و زیبایی، خوشخلقی و بدخلقی و باهوشی و کودنی فرزندان و تغذیه پدر و مادر در آنها قبل از انعقاد نطفه و دوران جنینی مربوط می شود. با عنوان نمونه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که شیر پایه و اساسی تربیت است، چرا که صفات زن را به طفل منتقل می کند. زمان شروع تربیت دینی از دوران نونهالی است، چرا که فطرت خداجویی کودک هنوز دست نخورده است و این کار مربی را آسان می کند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
جاذبه های ایران زمین. Thank you.
سلام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امروهان عزیز شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستم که تنتون سالم باشد و انشاءالله لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. برنامه جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما خوبان می کنم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. یاران همراه، سفر ما همچنان در کردستان ادامه دارد. دعوت میکنم با ما همراه و همسفر باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را آشنا میکنیم با روستاهای معروف کردستان. کردستان روستاهای بسیار زیبایی دارد که اکثرا در دامنه کوه ها شکل گرفته و به صورت پلکانی هستند. روستای پالنگان در شهرستان کامیاران یکی از زیباترین جاهای دیدنی کردستان است. این روستا پلکانی ساخته شده و معماری آن یکی از دلایل جذابیت روستا است. علاوه بر معماری، قرار گرفتن در منطقه کوهستانی باعث شده چشمه ها، رودها در اطراف روستا جریان داشته باشند و هوا پاکیزه و فرح بخش باشد. پوشش گیاهی این منطقه هم بی‌نظیر است و انواع گیاهان دارویی و غیر دارویی در این روستا یافت می‌شوند. قلعه پالنگان هم در جنوب شرقی روستا بازمانده تاریخ امیران این منطقه است. مردم خونگرم و باصفا و رسم و رسوم کهنشان هم دیگر عامل جذابیت این روستا است. توصیف پالنگان در همین چند خط نمی گنجد. اگر اهل طبیعت گردی باشید، پالنگان می تواند به تنها دلیل برای سفر به کردستان تبدیل شود. در برنامه جاذبه های ایران زمین و گزارش ارسالی همکارم با ما همراه باشید تا بیشتر با این منطقه زیبا، این روستای دیدنی در کامیاران کردستان آشنا شد.
سلام، من صفورا صحافی هستم و در ادامه سفرهای طبیعتگردی به شهر کامیاران رسیدم. کامیاران از شهرهای جدید و تأسیس و استان کردستانه که در فاصله 65 کیلومتری جنوب سنندج واقع شده. ویژگی های عمومی، فرهنگی، مردم شناختی مردم این شهرستان ریشه در فرهنگ کردها داره و مردم اون به زبان کردی اردلانی تکلم می کنن. در کامیاران اولین چیزی که توجه منو به خودش جلب کرد پاکی شهر و ترتمیزی مردمانش بود. به بازار که رفتم و شور و اشتیاق مردم رو برای خرید کردن دیدم، بسیار خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم. کامیارانی ها در بین مردمان این منطقه به دست و دلبازی و خوشخوراکی مشهورن. عشق و علاقه مردم به پوشیدن لباس زیبای کردی رو میشه از تعداد مغازه های پارچه فروشی اینجا حد زد. در فاصله 45 کیلومتری شمال غرب کامیاران به طرف روستای کاشتر میرم. کاشتر از گذشته تا حالا مرکز تحصیل و تعلیم علوم دینی و قرآنی بوده و شخصیت های بزرگی مثل بابا مردوخ روحانی اهل این روستا بودن. بابا مردوخ روحانی نویسنده‌ای بزرگ و تاثیرگذار در بین کرداست که تاریخ مشاهیر کرد رو نوشته. وقتی که در مورد کاشتر تحقیق می‌کردم، چیزی که برام بسیار جالب بود وجود مقبره مبارک یکی از اصحاب پیامبر اسلام صلی الله در این روستاست که بسیار مورد تقدس و احترام مردم این منطقه است. حضرت عکاشت ابن محسن الاسدی اهل مدینه و از انصار که در حین عزیمت پیامبر به مدینه اسلام آورد و در کنار مهاجرین با مال و جان ایثار و مجاهدت نمود و در غزوه بدر حضور داشته و حافظ کل قرآن نیز بوده. سادگی، فضای روحانی و آرام بخش مقبره حضرت عکاشه برام لحظات جذابی رقم میزنه. حضرت عکاشه که مهر نبوت پیامبر اسلام رو بوسیده، که حتما خودتون روایت بسیار مشهور بوسیدن مهر نبوت رو شنیدید. مشهوره که این صحابه گرامی اسلام هنگام جنگ با سپاه ساسانی در این منطقه به فیض شهادت نائل شده. 3 کیلومتر که از روستای کاشتر به طرف غرب دور میشم، به روستای تاریخی پالنگان میرسم. پالنگان در 48 کیلومتری شمال غرب شهر کامیاران و در دره تنگیور قرار داره. این روستای تاریخی مانند سایر روستاهای منطقه اورامان دارای بافت معماری پلکانیه. مؤلفه های واقعی معماری منطقه که نشانگر هماهنگی کامل انسان با طبیعت در معماری روستای پالنگان یافت میشه که از لحاظ بافت، وسعت، استقرار در بدنه کوه و ساختار معماری از مهمترین نمونه های معماری این مناطق محسوب میشه.
پالنگان هم مثل بقیه روستاهای اورامان بافت پلکانی داره، با این تفاوت که اینجا شیبش خیلی بیشتره. خونه‌های اینجا از جنس سنگ و چوب ساخته شده، ولی متاسفانه خونه‌ها دارن دونه دونه خالی میشن و مردم دارن خونه‌های از جنس سنگ و آجر و سیمان درست میکنن.
توی کوچه پس کوچه‌های باریک و قدیمی پالنگان که پرسه بزنی با معماری ویژه اینجا آشنا میشی که تمام هم مغم سازندگان این خونه‌ها معطوف به داخل خونه بوده و نمای بیرون خونه چندان اهمیتی براشون نداشته. به همین خاطر معماری خونه‌های پالنگان رو یک معماری درونگرا می‌نامن، چون این خونه‌ها فراتر از ارزش معماری حریمی بوده برای آرامش و یک پارچگی خانه و خانواده. اینجا مردمانی مهربون و ساده زیست و سخت کوش داره که در طبیعت سخت و کوهستانی پالنگان سازگاری عجیبی با طبیعت دارن.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
این روستا علاوه بر داشتن معماری زیبا دارای طبیعتی سرشار از زیبایی و منحصر به فرده. رودخونه خروشان تنگیور از میان آبادی پالنگان میگذره و روستا رو به دو قسمت تقسیم کرده. در دره تنگیور بیشتر از 20 چشمه جوشان وجود داره که آب زلال و خنک خودشون رو به رودخونه تنگیور می‌ریزن و آبشارهای حاصل از ریزش آب این چشمه ها بسیار دیدنیه. یکی دیگه از زیبایی های پالنگان وجود آبشارهای زیبا در بالادست رودخانه تنگیوره. برای رسیدن به این آبشارها باید مسیر رودخونه رو به سمت بالا ادامه بدم که حدود نیم ساعت پیاده روی داره. در مسیر رودخونه هرچی بیشتر پیش میرم و به آبشارها نزدیکتر میشم، ارتفاع صخره های دو طرف رودخونه بیشتر میشه. به لطف خدا و بلندای کوهستان شاه و برف و بارون زمستونی، در این کوهستان آبشارها و چشمه ها و رودخانه های دره تنگیور سرشار از آب هستند. در فاصله های بسیار کم چندین آبشار وجود داره که به این منطقه مسیر آبشار میگن.
چیزی که پالنگان رو خیلی معروف کرده فقط معماری خاص روستا نیست. دوروبر روستا پر از آبشارهای کوچیک و بزرگه. معروف ترینشون هم آبشار باغ شیخ عمره. من اصلا فکر نمی کردم این منطقه این همه آبشار داشته باشه.
در اینجا هر قدم که بیشتر برمیداری منظره های زیباتر و جذابتری میبینی. آبشارها و چشمه های دائمی اینجا در طول سال آب دارن و این باعث شده که گردشگرها و مسافرها در طول سال به پالنگان بیان.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه‌های ایران زمین از خراسان، گفتارهای رادیو تاجیکی. سفر ما همچنان در کردستان ادامه دارد با آشنایی شما با روستاهای مختلف این استان. روستای اورامان تخت. در مورد جاذبه‌های طبیعی منطقه اورامانات باید بگوییم که جاذبه‌های طبیعی این منطقه تنها علت گیرایی این منطقه نیست. دیگر روستای پلکانی این منطقه که در اورامانات واقع شده و زیباترین جاهای دیدنی کردستان به شمار می رود، روستای اورامان تخت است. این روستا قدمت طولانی دارد و اشیای تاریخی و استخوان‌های پیدا شده در این منطقه پیشینه آن را تا دوران پارینه سنگی عقب می برد. همچنین کتیبه‌ای به زبان آشوری در این روستا پیدا شده که موضوع آن حمله فرمان رواهای آشوری به اورامان و زاگرس است. معماری جالب روستا، آب و هوای عالی و منظره‌های طبیعی به همراه مهمان نوازی مردم محلی و آداب و رسومشان از عوامل جذب گردشگران به این منطقه می باشد. روستای گلین، دیگر روستای پلکانی و زیبا در کردستان روستای گلین است. این روستا که یکی از زیباترین جاهای دیدنی در کردستان است، بافت سنتیش را حفظ کرده و خانه ها پلکانی و نما کاهگلی است. محصولات این روستا بیشتر شامل توت فرنگی، گردو، شاتوت و توت سفید است و به همین دلیل حین قدم زدن در روستا احتمالاً باغ‌های انواع توت در مسیرتان وجود دارد. کوچه‌های سنگفر، سایه درختان تنومند، صدای رودخانه و بوی نان محلی هوش از سر آدم می‌برد و این روستا را به فضای عالی برای تمدد اعصاب تبدیل می‌کند. روستای تنگی سر. روستای تنگی سر یکی از جاذبه‌های دیدنی کردستان است که مانند نمونه‌های بسیار معروف روستاهای قرار گرفته در دامنه کوه مانند پالنگان، اورامانات و ماسوله به صورت پلکانی ساخته شده است. علت این نوع معماری قرارگیری تنگی سر در دامنه کوه میباشد. البته به علت فضای کم این منطقه و اختصاص دادن بیشتر فضا به زمین‌های کشاورزی و مراتع، روستاییان تصمیم گرفتند تا خانه‌های خود را در دامنه کوه بنا کنند. یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد روستای تنگی سر رودخانه‌ای است که از میان آن می‌گذرد. این رودخانه از ارتفاعات کوهستان‌های اطراف روستا منشأ گرفته و در نهایت نیز به رودخانه سیروان می‌ریزد. در فصل پاییز، زمستان و بهار به دنبال باران‌های شدید و برف، مشکلاتی برای رفت آمد اهالی در روستا به وجود می‌آید. اما با این وجود اهالی روستای تنگی سر علاقه خاصی به این مکان دارند. دوستان عزیز شنونده، با این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و شما آشنا شدید با روستاهای مختلف و زیبایی در استان کردستان. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.